بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقصد الصابع في الحجج غير العلمية، عنوان بحث ما اینه، الحجج غير العلمية. كلمه غير الف لام داخل نمی شود، الغير العلمي غلطه، با دیگم غير العلمي. الحجج غير العلمية در مقصد سادس در حجج علمیه بحث کردیم که قطعه، اما در اینجا در حجج غیر علمی بحث خواهیم کرد. قهرن آقایون میدونید که در این بحث فصولی هست، ظواهر کتاب در درجه اوله، بعدن اجماع منقوله و به یک معنا اجماع محصل هم در اینجا میآید. بعدن مسئله شهرت، بعدن مسئله حجیت خبر واحد، بعدن هم در حجیت مطلق ظن که انسداد. در حقیقت این المقصد الصابع فصول ششگانه و هفتگانه دارد. ظواهر کتاب یک، اجماع منقول دو، اجماع محصل هم مستقلن بحث می شود، شهرت چهار، حجیت خبر واحد پنج، ظن مطلق هم شش. ولذا میگم المقصد الصابع فی الحجج غیر العلمیه. مقدمتا عرض کنم که حجتی که علمی باشد احتیاج به امضاء شارع ندارد. اونجایی که انسان تحصیل قطع میکند، خواه قطع به حکم شرعی، خواه به قطع موضوع، جایی که قطع باشد احتیاجی به امضاء شارع نیست، چون امضاء شارع هم باید خودش قطعی باشد. اگر اون قطع حجته، این قطع هم حجت. اما اگر نه، مسئله ما دلیل قطعی نیست، دلیل ظنیه. دو مرحله را باید شارع امضا کند. این دو مرحله را بفرمایید: اثبات الحکم و اسقاط الحکم. هم باید بگد ظن حکم را ثابت میکند، و هم بگد بر این که اطاعت ظنی هم ساقط حکم. بنابراین مسئله ثبوت الحکم و اطاعت به ظن احتیاج به امضای شارع دارد. دوتا چه شد؟ اثبات الحکم شرعی به ظن، امتثال ظنی کافیه. اولی راجع به ثبوت حکمه، دومی راجع به امتثال. هر دو را باید شرع مقدس امضا کند. تا شرع مقدس امضا نکند، حجیتی برای ما ندارد. ولذا مقصد هفتم با مقصد ششم فرق کرد. در مقصد ششم احتیاج به امضا شارع نبود، اما در اینجا در هر دو مرحله، اثبات حکم و اطاعت ظنی، هر احتیاج به امضاء شارع دارد. اذا علمت هذا فیقع الکلام فی مقامین. در دریچه اول باید ببینیم عمل به ظن ممکن هست یا ممکن نیست. هل یمکن التعبد بالله سبحانه بالظن او لا؟ در درجه اول باید بحث در امکان کنیم، بعدن بحث در وقوع کنیم. امکان التعبد بالله سبحانه بالظن، تعبد همان دو مرحلتش هست، هم اثبات حکم و هم اطاعت ظنی. دلیل ظنی حکم را ثابت کند، امتثال ظنی هم کافی باشد. در درجه اول باید امکان تعبد را ثابت کنیم. وعلم ان للامکان معانی ثلاثه، ان للامکان فی المقام احتمالات ثلاثه، ان للامکان فی هذا المقام احتمالات ثلاثه. یک، امکان ذاتی در مقابل امتناع ذاتی. دو، امکان وقوعی در مقابل امتناع وقوعی. سوم، امکان احتمالی که مسلماً دیگه مقابل ندارد بگیم امتناع احتمالی. باید ببینیم از این ستا مقصود از این جمله از این ستا کدامه. هل یمکن تعبد بالظن اثباتاً و اطاعتاً؟ عرض میکنیم که اول این ستا را معنا کنیم، بعداً ببینیم مقصود کدامه. امکان ذاتی امکان ماهوی است. انسان به ماهیت شی نگاه کند، ببیند آیا امکان دارد یا نه. من یه مثال میذارم. عنقا یه مرغی است، پرنده است. آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ به ماهیت عنقا که نگاه کنیم بگیم بله ممکنه. این پرنده با پرنده های دیگر چه فرق بکنه؟ شما مثال انسان را بزنید. به ماهیت انسان که نگاه میکنیم حیوان ناطق، ببینیم هیچ نوع مانعیتی در مقام ماهیت نیست. اما گاهی بعضی از ماهیات داریم در مقام ماهوی داد میزند که نمیشه. مثال اجتماع الضدین، ارتفاع الارض کنم نقیزین، اجتماع النقیزین، ماهیتش که نگاه میکنیم میگه نه نه نه. شی هم در آن واحد موجود و در آن واحد معلوم، این قابل جمع و قابل رفع نیست. پس امکان ماهوی این است که به ماهیت شی نگاه کنیم. ماهیت شی گاهی داد میزند ممکنه، کل انقا، کل انسان، کسائل الموجودات. اما در مقابل امتناع ماهوی، ماهیتش میگه نه نه، قابل قبول نیست. اجتماع الضدین و ارتفاع النقیزین قابل جمع نیست. یک، در مقابل امکان وقوعی داریم. امکان وقوعی در مرحله دومه. ممکنه شی در مقام ماهیت امکان داشته باشد، اما در مقام وقوع مانع داشته باشه. مثال هایی میزنم دیگران، من یه مثال روشنتر میزنم. خلاق متعال انسان مطیع را ببرد به دوزخ، این امکان ماهوی داره. بعد قدرت خدا وسیع است، حتی میتوند مطیع را به جهنم ببرد. بعد امکان ماهوی دارد، اما امکان وقوعی ندارد، مانع دارد. اون چیه؟ الله حکیم و عادل. این دو اسم از اسماء حسنا که واقعیت دارد. مانع از آن است که خدا از این امکان استفاده کند، مطیع را ببرد به دوزخ. پس امکان ماهوی دارد، اما امکان وقوعی ندارد. این دو. از کنم خدا رحمت کند حکیم سبزواری را در متن منظومه میگد، قلم بردارید بنویسید، قد یوسف الامکانو قد یوسف الامکانا باستعدادی و هو به عرفهم سو استعدادی. شعر دوم: زا ما بالامکان الوقوعی دوئی، زا ما بالامکان الوقوعی دوئی. مثل دوم: والفرق بینه و ذاتین رعی. یه بار دیگرم میخونم: قد یوسف الامکان باستعدادی و هو به عرفهم سو استعدادی. یک امکان استعدادی داریم، یک امکان استعداد داریم. فرق این دوتا فعلا مطرح نیست. زا این امکان استعدادی، زا ما بن امکان الوقوعی دوئی. گاهی میگن امکان وقوعی، گاهی میگن امکان استعدادی. یک شی دوتا اسم دارد. بعد میفرماید والفرق بینه و ذاتین رؤی. فرق بگذار بین امکان وقوعی و بین امکان ذاتی. امکان ذاتی مال مرحله ذاته، امکان وقوعی مرحله ذات نیست. از مرحله ذات رد شده، در مقام تحقق مانع پیدا میکند. این دو امکان معنی سوم و احتمال سوم دارد. اون کدومه؟ امکان احتمالی. امکان احتمالی چیه؟ اگر چیزی را شنیدید موضع‌گیری نکن. آیا انسان میتوند برود در مریخ زندگی کند؟ آب بیاش آمد یا نه؟ موضع‌گیری نکن، بگو یحتمل. یحتمل یعنی چه؟ یعنی من قضاوت نمی کنم، نمی دونم. ممکنه بشه، ممکنه نشه. اینا میگن احتمال، امکان احتمالی. شیخ الرئیس یه عبارتی دارد، همان اشاره به این امکان احتمالیه: کل ما قرأ سمعک فزره فی بقعت الامکان ما لم یزد که انها واضح البرهان. هر چه شنیدی موضع‌گیری نکن، نفیاً و اثباتاً بگو یحتمل. یحتمل یعنی چه؟ یعنی درو دارد، ممکنه بشه، ممکنه نشه. این امکان معانی ثلاثه را عرض کردیم، البته معانی دیگر هم دارد. فعلا در این بحث ما این ستا مطرحه: امکان ذاتی، امکان وقوعی که میگن، امکان استعدادی هم میگن، میگن امکان احتمالی. اذا علم که هازا، من سؤال میکنم اثبات امکان در کدام احتیاج به برهان دارد؟ اولی، دومی، سومی، کدام احتیاج به برهان دارد که با برهان ثابت کنه ممکنه؟ اولی و دومی. هم اولی احتیاج به برهان دارد، هم دومی. سومی نه، سومی بی حاله، احتیاج به برهان نداره. میگه یحتمل. یحتمل یعنی چه؟ یعنی موضع‌گیری نمی‌کنه. نمیگم میشه، نمیگم نشه. ولذا سومی احتیاج به برهان نداره. اما اثبات امکان ذاتی، اثبات امکان وقوعی حتما احتیاج به برهان دارد. اذا علم تهازا، من سؤال میکنم آیا امکانی که در اینجا هست هل یمکن تعبد و به زن اولا؟ کدوم ممکن را میگه؟ اولی را میگه، دومی را، یا سومی را؟ کدام را میگه؟ عرض کردم اولی را مسلما نمیگه، چون اولی واضحه. ارز کنم تعبد بالله مثل اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن نیست. به ماهیتش نگاه کنیم، در ماهیت تعبد عمل بزن، عمل بزن هم در مقام ارز کنم اثبات حکم و هم در مقام اطاعت، در ماهیت این مسئله ابتلا نخوابیده. یجوز التعبد بالله سبحانه بالزن اثباتن و اطاعتن، مثل ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین نیست. اگر هست دوگمیه اون این است که حالا که ذاتن ممکنه، وقوعن هم ممکنه یا نه. ابن قبه بگه ممکن نیست، انکار امکان ذاتی نمی کند، انکار امکان وقوعی می کند. دلیلش را بگید. میگن اگر عمل بزن کنیم یلزم تحریم الحلال و تحلیل الحرام، به جهت اینکه ممکنه شی در واقع حرام باشد ولی زراره اشتباه کند بگد واجب، بگد حلال. لازم میگد حرام خدا حلال بشود او بالعکس. معلوم میشود که شبهه ابن قبه در مرحله امکان ذاتی نبوده. معلوم است که عمل بزن ممکنه، مشکل در مراحل پایینه. ابن قبه میگد در مراحل پایین این ممکن واقع نیست. یلزم اگر امار خلاف واقع شد، یلزم اما تحلیل الحرام او تحریم الحلال او ارکنم تحلیل الحرام او تحریم الحلال او بالعکس در مرحله وقوع. یه اشکالی هم دارد، یادتونه میگد اگر خبر واحد را در احکام قبول کنیم در نبوت هم باید قبول کنیم. کسی آمد گفت من نبیم، قبول کنیم. حالا مطلبش درست است یا درست نیست فعلا بحثی نداریم. میخوام بگیم از دلیل طرف میفهمیم که محل بحث امکان ذاتی نیست، محل بحث همان امکان وقوعیه. این بگد اگر رسول خدا بگد به خبر واحد عمل کن، این دوتا به قول امروزی ها پیامد دارد. پیامد از چیه؟ یا حلال حرام می شود یا حرام حلال می شود. کی؟ اگر خبر خلاف واقع باشه. علاوه بر این اگر قول عادل را در احکام قبول کنیم، در اصول دین هم باید قبول کنیم. و حال اینکه در اصول دین خبر واحد حجت نیست، میفهمیم که محل بس امکان ذاتی نیست، امکان وقوعی. و من هنا یعلم که مرحوم شیخ انصاری در اینجا بی‌لطفی فرموده. شیخ انصاری در رسائل میگه محل بس همان امکان احتمالیه، همونه که شیخ الرئیس گفت کل ما قرع سمعک فزره فی بقعت الامکان ما لم یزد که انها واضح البرها. نه، جناب شیخ مقامش اجله، نباید اینه بگه. آیا آخوند راست میگه؟ مرحوم آخوند در کفایه میگه نه، محل بس امکان احتمالی نیست، محل بس همان امکان وقوعیه. آیا در مقام وقوع مشکلی هست یا مشکلی نیست؟ ابن قبه رازی که حدود 317 فوت کرده، اول ایشان معتزلی بود بعدن امامی شده، مناظره ای دارد با بعضی از علمای معتزله، اهل ریم هست. او میگه در مقام وقوع مشکل هست، لازم میگد احکام خدا عوض شود، یکی هم لازم میگد که خبر واحد در اصول دین هم بپذیریم. حرف آی آخون در اینجا معتبر، حرف شیخ در اینجا صحیح نیست. اذا علم که هازا بریم مرحله دیگر، سه تا ضربه در بزنید، بریم مرحله دیگر. این سه تا ضربه در برای چی میگم؟ برای اینکه مساعد را از هم جدا کنیم. تا اینجا ما یه مرحله را تمام کردیم، مرحله اول عرض کردیم بحث در حجج غیر علمیه است و گفتم کلمه غیرم الف لام داخل نکنید. قرآن بگد غیر المغضوب علیهم لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر، توجه کردید؟ بحث در حجج غیر علمیه در دو مقام، اثباتن و اطاعتن. بحث در امکانه، البته امکانه وقوعیش. حالا مرحله دوم، علم اصول تکامل پیدا کرده. ذریعه مرتضی را مطالعه کنید، عدت الاصول شیخ را مطالعه کنید، حتی معالم را مطالعه کنید، در کنارش کفایه و رسائل را بیارید. خیلی فرق کرده. اصلا اصول متأخرین با اصول قدما فاصله اش زیاده. اونها مسئله را چنین مطرح میکنن قدما، هل یجوز العمل بخبر الواحد اولا؟ مسئله اینه، هل یجوز التعبد بالخبر الواحد اولا؟ قدما چنین میگن. اما حالایی ها چی میگن؟ حالا میگن الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی، همون مسئله سا، ولی خیلی مسئله را کاملتر. اون این است که اگر عمل به خبر واحد کردیم، لازمش این است که حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف باشد. جمع ارز کردم الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی، همان مسئله ابن قبس، اما به این صورت آوردم. بنابراین مسئله واحده عبر عنها به تعبیرین. قدما میگن، مرتضا در عرض کنم در ذریعه، شیخ در عده، شیخ حسن صاحب المعالم در معالم، میگن هل یجوز العمل بالخبر الواحد اولا؟ اما قدما به این شکل، اما متأخرین که شیخ آقای آخون مرزای نائنی بزرگان دیگر که آمده اند، مسئله را در حد الجمع بین الحکم ظاهری و الواقعی. سرخط و این شیطه قلطه. قدما میگن هل یجوز العمل و هل یجوز التعبد بالزن فی الاحکام الشرعیه اولا؟ اما متأخرین چه میگن؟ میگن هل یجوز العمل بالزن للمحاضیر الثلاثه؟ سه تا محظور داریم در عمل بزن. محظوری که ابن قبه میگفت چه بود محظورش؟ دوتا، حکم خدا عوض شود، دوم اگر در فروع دین حجت شد باید در اصول دین هم حجت. این قدما. اما متأخرین چه میگن؟ میگن در عمل بزن حضرت سه تا محظور داریم، اگر این محظورها را حل کردی اهلا و سهلا، اما اگر این محظورها را حل نکردی نمیشه. این سه محظور کدومه؟ این که دارم میگم جدول بندی میکنم که کفایه را مسلط بشیم، رسائل را مسلط. متأخرین میگم در عمل بزن سه تا محظور داریم. یک، المحظور الملاکی، بنویسید المحظور الملاکی. دو، المحظور الملاکی. دو، المحظور المبدعی. سه، المحظور محظور الخطابی، همه نخواهد آمده. من اینکه اصطلاحات را یاد بگیریم فورا بر مسئله مسلط بشیم. قدما میگفتن عمل به خبر واحد جایز هست یا نیست، منکر میگفت یلزم تحلیل الحرام و تحریم الحلال، اما متأخرین میگن نه، در عمل بزن سه تا محظور داریم، این محظورها باید حل بشود: محظور ملاکی، محظور مبدعی، محظور خطابی. همه اینا به تدریج میاد. محظور ملاکی کدومه از آقای سید؟ محظور ملاکی کدومه؟ اجتماع المصلحة و المفسده. اگر شی در واقع واجب باشد ولی ضراره بگد حرامه، یلزم اجتماع المصلحة و المفسده، مصلحت و مفسده جمع میشه، این محظور محظور ملاکیه. ابن قبه این اصطلاحات را بلد نبود، او فقط گفت لازم میاد حلال خدا و حرام، حرام خدا و حرام. اما متأخرین قالب ریختن بر این، میگن یلزم المحظور الملاکی، اگر در واقع واجبه ضراره بگد حرامه، لازم میاد شیء واحد، نماز جمعه هم دارای مصلحت هم دارای مفسده، این میگن محظور ملاکی. دو، یلزم محظور مبدعی، اون این است که این شارع، حالا خدا یا پیغمبر، اگر واجب است اراده دارد، از این که زراده گفته حرامه باید کراهت داشته باشد، لازم میگد در ذهن پیغمبر اراده و کراهت جمع بشود، حکم واقعی واجبه، حکم ظاهری حرامه، یلزم اجتماع الارادت و الکراهه. اینا میگن چه؟ ملاکه. اینا چه میگن؟ میگن از خرم خدمت تو که محظور مبدعی. در مبدع مبادی که پیغمبر و ولی باشد، یلزم اجتماع الارادت و الکراهه. دو، سوم، المعتمد علی الاستوانه بگو، سوم، المحظور الخطابی، اگر واجب است صدقه، اگر حرام است لا تصدقه، لازم میاد بدبخت مکلف مخاطب به دو خطاب متضاد باشد، هم بگن صلی هم بگن لا تصلی. چهار پنج صفحه کفایه را در این سه کلمه ما جمع کردیم، البته بحث خواهیم کرد. بنابراین متأخرین بحثشون با قدما فرق دارد. قدما صاف و ساده، حلال حرام می شود، حرام حلال، یا لازم بیاد که در اصول دین هم حجت. اما متأخرین میگن نه، سه تا مشکل داریم، امکان ذاتی دارد و امکان وقوعی با این سه مشکل رو بروز. اما با چه میکنن؟ تلاش میکند شیخ، تلاش میکند آخون، آقای نائنی، حضرت امام، این سه مشکل را حل کنن، هم مشکل ملاکی را، محظور ملاکی، هم محظور مبدعی، هم محظور خطابی، هر سه را میخوان حل کنن تا امکان وقوعی را ثابت کنم. تا این سه مشکل را حل نکردیم امکان وقوعی ثابت نیست. خب شیخ از کجا شروع کرده؟ از این سه محظور از کجا شروع کرده؟ از ملاکی. شیخ در رسائل از ملاکی شروع کرده. چون آقایان رسائل را تدریس میکنید چه بهتر با هم مباحثه کنیم. شیخ از ملاک محظور ملاکی شروع کرده، میگن اگر واجب باشد، طرف بگد واجب نیست، حالا لازم بگه واجب نیست، یلزم تفویت المصلحه، مصلحت را خدا مفوض باشد، این قبیحه. نعوذ بالله، در واقع اگر خدمتون وا حرام باشد ولی در ظاهر بگد واجب، یلزم القاء فی المفسده. پس عمل به خبر واحد، ابن قبه چه گفت؟ تحلیل حلال و تحریم حرام. اما شیخ عبارت را عوض کرده، میگد یا تفویت المصلحه و یا القاء فی المفسده. شیخ این اول بحث میکرد، بقیه را خیلی عنایت ندارد. بقیه کدوم؟ ملاک مبدعی یا ملاک خطابی، اینها را کفایه داره، اینها را کفایه مفصل دارد، ما هم مفصلا میگیم. فعلا چون شیخ، خدا رحمت کند استاد من مرحوم آقای حجت، میفرمود که شیخ یه شمعی را روشن کرده، همه علما بعد از شیخ دور این شمع میچرخند و میگردند، از او استفاده میکنند. چون شیخ ملاکه از کرم محظور ملاکی را مطرح کرده، ما هم محظور ملاکی را مطرح میکنیم. محظور ملاکی کدوم؟ بگم عمل به قول زراره گاهی مصلحت را از دست میدهد و گاهی انسان را در مفسده وارد میکند. اگر بگد واجب نیست، مصلحت را از ما گرفته. اگر بگد نخی از کنم خدمتون که حرام باشد، بگد حلاله، ما را به مفسده انداخته. و هر دو بر خدا قبیحه، هر دو کدوم؟ تفویت المصلحه و القاء فی المفسده. شیخ در جواب چه گفته؟ در جواب چه گفته؟ میخوام کلمه را بگم دیگه درس را تعطیل کنم. چه گفته؟ گفته آقا نه، یک مصلحت سلوکیه جبران این تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده را میکند. بگو یک عمل به خبر واحد یک مصلحت سلوکی دارد، جبران میکند تفویت مصلحت و القاء فی المفسده را. چه گفتی؟ مصلحت سلوکیه در عمل به خبر واحد جبرانگر هر دو هست، هم مصلحت واقعی که از کف رفته جبران میکند، ما را به مفسده افکنده جبران میکند. چون از کلام شیخ بوی تصویب میاد، ای بابا شیخ انصاری قائل به تصویب شده، میگه مصلحت سلوکیه جبرانگر اون مصلحت از دست رفته و یا مفسدهی که شدیم. چون بوی تصویب میاد، ما ناچاریم در باره تصویب فردا سخن بگوییم. تصویب اشعری، تصویب معتزلی، بعدن برسیم به تصویب شیخ انصاری ان شاء الله تبارک و تعالی.